سلام، اینجا رادیو سادیست. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که به آزادی رسانه ها در افغانستان متعهدند. احمد الله وثیق به رادیو سادی امروز گفت که تلاش میکنند تمام موانع را از سر راه رسانه ها در افغانستان بردارند. او در توییت گفته که رسانه ها هم مکلفیت دارند تا به غیر جانبداری ارزش های اسلامی و ملی متعهد باشند. پیش از این سازمان خبرنگاران بدون مرز درباره وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. این سازمان در گزارش دیروز گفت که ریاست استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از قوانین رسانه های آزاد در افغانستان تخطی کردند. نتایج تحقیقات تازه مقامات نظامی آمریکا درباره رویداد پارسال در کابل نشان می‌دهد که بمب‌گذار انتحاری به تنهایی عمل کرده و کشته شدن بیش از 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی قابل جلوگیری نبوده است. رویداد در 26 ماه آگوست پارسال در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله را پذیرفته بود. وزیر داخلی پاکستان به دنبال حملات اخیر در ایالت بلوچستان ادعا کرده که مهاجمان از افغانستان وارد پاکستان شده بودند. شیخ رشید گفته که کمپ های مخالفان مسلح حکومت پاکستان در برخی از ولایت های افغانستان موجودند. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که از خاک افغانستان زده هیچ کشور کار گرفتن نمی شود. بازی نهایی جام جهانی کرکت زیر 19 سال میان تیم‌های هند و انگلستان ادامه دارد. انگلستان اکنون بیتنگ می‌کند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی دیشب که به هدف کسب جایگاهی سوم در جام جهانی برگزار شد، از استرالیا شکست خورد. اولین دسته از ساکر تقویتی آمریکایی امروز به یک پایگاه نظامی در جنوب شرق پولند رسید. با تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحدات اوکراین، تنش‌ها میان غرب و مسکو افزایش یافته. واشنگتن هفته گذشته اعلام کرد که حدود 3000 نیروی اضافی را به پولند و رومانیا می‌فرستد تا از اروپای شرقی در برابر عواقب احتمالی بحران اوکراین حفاظت کنند. و از آتش سوزی بزرگ در ساختمان سفارت روسیه در شهر مانیلا پایتخت فیلیپین خبر داده شده. مقام‌های دو کشور امروز گفتند که به دنبال حریق کارمندان سفارت و خانواده‌هایشان تخلیه شدند و به کسی آسیب نرسیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 6. هرات آسمان نیمه آفتابی و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 3.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شمالی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، یک مقام بلندپایه امنیتی پاکستان ادعا کرده که مهاجمان حملات اخیر در بلوچستان از افغانستان رفته بودند. طالبان چی میگویند؟
مشکل پاکستان از خودش است، اما امارت اسلامی تعهد می سپارد که از خاک افغانستان تهدید متوجه هیچ کشوری نمی شود.
مقامات نظامی آمریکا نتایج تحقیقات تازه درباره حمله مرگبار آگوست پارسال در نزدیک میدان هوایی کابل را ارائه کردند.
مکنزی گفته که در این رویداد تنها یک حمله کننده دخیل بوده، اما به گفته او ساچمه هایی که در مواد انفجاری به کار برده شده بودند انبوه مردم را آسیب زدند.
و در ادامه تنش بین غرب و مسکو بر سر اوکراین، اولین دسته از ساکر تقویتی آمریکا به جنوب شرق پولند رسید.
واشنگتن در هفته گذشته اعلام کرد که حدود 3000 نیروی اضافی را به پولند و رومانیا می‌فرستند تا از اروپای شرقی در برابر عواقب احتمالی بحران در اوکراین حفاظت کند.
از شما دعوت می‌کنم که تا آخر ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است. اکنون میپردازیم به گزارش ها. وزیر داخلی پاکستان به دنبال حملات اخیر در ایالت بلوچستان ادعا کرده که مهاجمان از افغانستان وارد پاکستان شده بودند. شیخ رشید گفته که کمپ های مخالفان مصالح حکومت پاکستان در شماری از ولایت های افغانستان موجودند. اما حکومت طالبان با رد این ادعا میگوید از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود. بیشتر در این گزارش.
پاکستان که خودش به حمایت از تروریسم در افغانستان متهم است ادعا میکند که از خاک افغانستان بر ضدش استفاده می شود. شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان در گفتگوی جدید خود با جیو نیوز ادعا کرده که حمله کنندگان بر یک پایگاه نظامی در بلوچستان از خاک افغانستان رفتند. آقای رشید همچنین اتهام وارد کرده که کمپ‌های مهاجمان این حمله در ولایت‌های ننگرهار، خوست، پکتیا، نورستان و کنری افغانستان است.
از افغانستان می آیند و دوباره می روند. همان جایی که من نشان دادم نزدیک مرز است. آنها در پاکستان هم افراد مسلح دارند. اما کدام حمله بزرگی که شده حمله کنندگان دوباره رفتند.
حکومت پاکستان پیش از این ادعا میکرد که ریاست امنیت ملی پیشینی افغانستان و استخبارات هند از گروه های حمایت میکنند که بر پاکستان حمله میکنند. اما زمانی که از شیخ رشید پرسیده شد که اکنون طالبان حاکم هستند و چرا جلوی این گونه حملات گرفته نمیشود، او به این پرسش پاسخ روشنی را نکرد و تنها گفت که طالبان روابط خوبی با آنان دارند و خیلی همکاری میکنند. شیخ رشید قاشاقی اسلحه از افغانستان به پاکستان را هم تایید کرد و افزود سلاح های باقی مانده از ناتو به دست طالبان پاکستانی هم قرار گرفته است. اما حکومت طالبان این ادعای حکومت پاکستان را که از خاک افغانستان بر ضدشان استفاده می شود رد می کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در گفتگوی با رادیو آزادی این مسئله را موضوع داخلی پاکستان عنوان کرد و افزود که به هیچ گروهی اجازت داده نمی شود که در خاک افغانستان بر ضد کدام کشور دیگری فعالیت کند.
مشکل پاکستان از خودش است، اما امارت اسلامی تعهد می سپارد که از خاک افغانستان تهدید متوجه هیچ کشوری نمی شود.
به نظر می رسد طالبان که ادعا می شود روابط نزدیک با پاکستان دارند، به حمله کنندگان بر نظامیان پاکستانی اجازت دادند که از خاک افغانستان استفاده کنند. در کنار این با آغاز حاکمیت طالبان، چهره هایی که در افغانستان بر ضد حکومت پاکستان فعالیت می کردند هدف قرار گرفتند. از این میان عبدالرازق جدای طلبی بلوچ در کابل و محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستانی در ننگرهار کشته شدند. به تازگی گزارش های وجود دارد که طالبان شماری از مهاجران بلوچ را در مناطق کابل و دیگر ولایت ها بازداشت کرده و به جای نامعلومی برده است. اما حکومت طالبان در این باره سکوت اختیار کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا نتایج تحقیقات درباره حمله مرگبار پارسال در نزدیک میدان هوایی کابل را ارائه کرد. مسئولیت حمله 26 آگوست را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. بیشتر در این گزارش.
لکه امدا سه حالت تیر شو آرام آرامی و یودم چاودنی تر سر شولی ډیر چاودنی لګینا چې ډیر زیاب زیاب
زیش. صہیب عربزی باشنده کابل از کشته شدن دوستش در انفجار میدان هوای بین المللی کابل روایت میکند. میگوید دوستش سمسور نام داشت. در گفته او سمسور با برادرش روز 26 ماه اگست سال 2021 میلادی برای رفتن به بیرون از کشور به دروازه غربی میدان هوایی یا ابیگیت رفته بودند. در انفجار آن روز سمسور کشته شده و برادرش زخمی شد.
برادرش برایم قصه کرد که پاسپورتش فراموش شده بود و هنگامی که میخواست از میدان هوایی برای گرفتن پاسپورت بیرون شود، انفجار که صورت گرفت، برادر دوستم بیهوش شد و دوستم شهید شد.
در انفجار مقابل دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 اگست به شمول سمسور 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. مسئولیت این رویداد را شاخه خراسان داعش بر عهده گرفت و آن زمان یک حمله پیچیده حمله کننده انتحاری و مردان مسلح گفته شد. اما اکنون فرانک مکنزی فرمانده ستاد مرکزی اردوی ایالات متحده و شمار از فرمانده های زیر دستش یافته های تازه از بررسی ها درباره حمله شاخه خراسان داعش بر میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی ارائه کردند. فرانک مکنزی گفته است که بررسی ها نشان می دهد که حمله داعش به میدان هوایی کابل حمله پیچیده‌ای نبوده است. جنرال مکنزی گفته که در این رویداد تنها یک حمله کننده دخیل بوده، اما به گفته او ساچمه هایی که در مواد انفجاری به کار برده شده بودند انبوه مردم را آسیب زدند. آقای مکنزی همچنان گفته هیچ مدرک قطعی مبنی بر اینکه کسی با شلیک گلوله از سوی نیروهای آمریکایی و افغان مورد اصابت قرار گرفته یا کشته شده باشد پیدا نکردند.
ما اکنون می‌دانیم که ساچمه های شلیک شده با مواد منفجره باعث ایجاد زخم هایی می‌شوند که شبیه شلیک گلوله هستند و هنگامی که با شمار اندکی شلیک هشدار ترکیب می‌شوند باعث می‌شود بسیاری تصور کنند که یک حمله پیچیده رخ داده است. این واقعیت که این بررسی با برداشت اول ما در تضاد بوده است به من نشان می دهد که تیم با ذهن باز در جستجوی حقیقت به این تحقیق پرداخته است.
آغاز خروج کامل نیروهای بین‌المللی همزمان با حاکمیت طالبان در 15 اگست پای هزاران شهروند افغانستانی که در 20 سال اخیر با نهادهای نظامی و غیر نظامی خارجی کار کرده بودند را به میدان هوایی کابل کشاند. اما انفجار 26 اگست ده‌ها تن از این افراد را به دل خاک سپرد. در کنار افغان‌ها در مجموع 13 نظامی آمریکایی کشته شدند و به گفته ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در این رویداد در مجموع 45 نظامی آمریکایی دیگر نیز زخمی شدند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
پیشتر شنیدید که وزیر داخلی پاکستان با دنبال حملات اخیر در ایالت بلوچستان ادعا کرده که مهاجمان از افغانستان وارد پاکستان شده بودند. مقامات پاکستانی در حال بعد تکرار میگویند که از قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود که اکنون در افغانستان طالبان حاکم هستند. این ادعاهای مقامات پاکستانی چی پیامی را می رساند؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از آرش یقین تحلیلگر مسائل امنیتی پرسیدم.
ببینیم پاکستان همیشه در بخش تروریسم یک سیاست دوگانه داشته، تجربه نشان داد که همیشه تروریسم در پاکستان بوده و منجم افغانستان هم همیشه هدف قرار گرفته و پاکستان همیشه پیام جدید نیست، همیشه بله افغانستان متهم کرده هند را. خب حالا با هند ما بحث نداریم چون که بسید دو کشور یک جنگ دائمی روان است و امکان از اینکه در حملات هم دیگر دست داشته باشن امکان داره، ولی متاسفانه افغانستان
طالبان پیوسته گفتند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور کار گرفته نمی شود. به باور شما نگرانی پاکستان چقدر بجاست؟
ببین مشکل در ایست که پاکستان در یک وضعیتی گرفتار است که از یک طرف گفتگوهای صلح داره با تروریست‌های داخلی خود و از طرف دیگر مجبور است محکوم کنه که به حساب تروریست‌ها در داخل خاکش خودش نیست. یعنی اگر قبول کنه که اینا در داخل پاکستان هستن، خب آقای عمران خان در کابینش مشکل پیدا میکنه که چرا گفتگوهای صلح مثلا داره با گروه های دیگه که در داخل پاکستان در گفتگو هست. بنابراین مثلا چند وقت قبل ما تی تی پی یعنی تحریک طالبای پاکستانی رو دیدیم که اینا گفتن که ما می پیوندیم به طالبان افغانی به حساب میاییم در این سمت و بنابرای همکاری میکنیم از این بابت. بنان ای گفتم بحث از این که رابط وسط پال حقانی و طالبای پاکستانی خود طالبای بگویم ملا برادر و گروه ملا برادر و طالبان پاکستانی اینا همیشه وجود داشته. من در او بحث نیست، ولی هدف اصلی را اگه ما ببینیم دولت مثلا افغانستان به خصوص حتی طالبان مثلا نیستن که بخواهند پاکستان دولت شکل نگیری کنند. این گروه های داخلی خود پاکستان است که هدفشون بسیار واضح هست. اونا هدف کدام مثل داعش واری کدام هدف بین المللی ندارن که بخواهند خلافت در وجود بیارن در منطقه یا مثلا نظام های دیگر خراب کنن. هدفشون از اول تا آخر همیشه واضح بوده که میگفتن بعد یک دولت شرعی در پاکستان ده و نظام بنابرای نظام فعلی نظام اسلامی نیست و بعد از بین بروه و هدفشون هم واضحه.
گفتگوی بود با آرش یقین، تحلیلگر مسائل امنیتی اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی 6:45 دقیقه شام با وقت افغانستان شد. حکومت طالبان گزارش اخیر سازمان خبرنگاران بدون مرز را درباره وضعیت خبرنگاران در این کشور رد کرده. معاون سخنگوی طالبان امروز گفت که با آزادی رسانه ها در افغانستان متحدن. خبرنگاران افغان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
گفت که باید بریم و دلت دست و پای و چشمت بسته.
عبدالقیوم زاهد سمدزی آخرین خبرنگاره که از سوی طالبان بازداشت شد و اکنون با تلویزیون خبری 92 پاکستان مصروف کار است. آقای سمدزی میگوید چند پیش ابتدا از سوی نظامیان طالبان در برابر ریاست پاسپورت لتوکوب شد و چند روز پس از آن هنگام ساخت گزارش در یکی از نشست‌ها از سوی افراد طالبان بازداشت و در جای نامعلوم و یک اتاق سرد برای یک شبانه روز در بند انداخته شد.
تا به خبرنگاران بسیار تنگ شده و در 5 روز دو حادثه برای خودم اتفاق افتاد. من و خانواده بعد از این مسئولیت احساس نمی‌کنیم و فعلا نمی‌تونم که فعالیت‌های خود پیش ببرم.
سازمان خبرنگاران بدون مرز روز جمعه با نشر یک گزارش گشته است که پس از سقوط کابل بعد دست طالبان کم و بیش 50 خبرنگار در افغانستان از سوی حکومت طالبان بازداشت و یا برای مدت کوتاه در بند ماندند. با این حال نصیر احمد نوری مسئول دادخواهی نه یا نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد افغانستان بر رادیو آزادی گفت روند بازداشت تهدید و خشونت در برابر خبرنگاران از سوی حکومت طالبان جریان دارد و هیچ رویداد پیگیری نشده است.
در حکومت ازیا یک نوع سیاست دو پهلو را می‌بینیم. در ظاهر و در مجالس کلان رهبرای ازیا از حمایت از آزادی بیان و خبرنگارا و رسانه‌ها صحبت می‌کنند، اما وقتی که می‌آییم در عمل می‌بینیم اصلاً او قسم نیست. مایه نگرانی هست. این نوع سیاست سبب میشه که خبرنگارا بیشتر از پیش حراس داشته باشند و نتانند مثل سابق فعالیت خبرنگاری خود را پیش ببرند.
اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز به رادیو آزادی میگوید که حکومت طالبان به آزادی بیان متحد است.
بله، ما تلاش های جدی را زیر کار داریم و ما در حال مسلکی شدن گروهای امارات اسلامی هستیم که در شهرها و رسانه‌ها و به مردم مواجه میشن مفهماندن آنها و مسلکی.
این در حال است که بر اساس یک سنجش تازه فدراسیون جهانی خبرنگاران که روز پنجشنبه همگانی شد، 318 رسانه از 15 اگست به این سو در افغانستان بسته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اولین دسته اساکر تقویتی آمریکا امروز به یک پایگاه نظامی در جنوب شرق پولند رسید. این در حال است که با جابجایی بیش از 100 هزار تن از نیروهای روس در نزدیک مرزهای اوکراین، تنش میان غرب و مسکو بالا گرفته است. آرش همایون گزارش می‌دهد.
در حالی که با تمرکز نظامی روسیه در امتداد سرحدات با اوکراین، تنش‌ها بین روسیه و غرب افزایش یافته، اولین بخش از ساکر تقویتی آمریکایی امروز به یک پایگاه نظامی در جنوب شرق پولند وارد شدند. سخنگوی اردوی پولند امروز گفت همان طوری که قبلا اعلام شده بود، اولین گروهی از ساکر مربوط به فرقه 82 کماندوی ایالات متحده وارد پولند شدند. واشنگتن در هفته گذشته اعلام کرد که حدود 3000 نیروی اضافی را به پولند و رومانیا می‌فرستد تا از اروپای شرقی در برابر عواقب احتمالی بحران در اوکراین حفاظت کند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده ای آمریکا یا پنتاگون 3 فوریه گفت که این استقرار شامل حدود 2000 عسکر است که از ایالات متحده ای آمریکا در پولند و جرمنی مستقر خواهند شد. به گفته جان کربی علاوه بر آن حدود 1000 عسکر آمریکایی مستقر در جرمنی به سمت رومانیا حرکت کردند. روسیه بیش از 100 هزار عسکر آماده جنگ و تجهیزات سنگین را در نزدیک سرحد با اوکراین و کریمیا مستقر ساخته که به گفته ایالات متحده آمریکا می تواند مقدمه برای یک تهاجم باشد. ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپاییان به روسیه هشدار دادند که در صورت تهاجم بر اوکراین مجازات های شدید اقتصادی را بر این کشور اعمال خواهند کرد و تجهیزات بیشتر به اوکراین خواهند داد. اما روسیه طرح حمله بر اوکراین را رد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
6:50 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در این قسمت مجله خبری رادیو آزادی از شما سید سمی عباس میزبانی میکند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این مجموعه گزارش داریم در مورد این که بازیکنان تیم فوتبال خانم ها از افغانستان در استرالیا دوباره به میدان رفتند. جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ می گوید اگر کمک های بشر دوستانه اضطراری به افغانستان نرسد، جهان هم عواقب آن را حس خواهد کرد. از دوره سلطنت ملکه بریتانیا الیزابت 70 سال پوره شد. و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی. اعضای تیم فوتبال خانم های افغان که بعد از به قدرت رسیدن طالبان کشور را ترک کردند، در استرالیا دوباره به میدان رفتند. این خانم ها به کمک یکی از تیم های لیگ استرالیا به نام ملبورن ویکتوری به این کشور رفتند. تیم فوتبال خانم های افغان قرار است در مسابقات فوتبال زنان در ویکتوریا اشتراک کنند و روز شنبه اولین تمرینات خود را در ملبورن آغاز کردند. فاطمه کاپیتان و گلکیپر این تیم به خبرگزاری اسوسییتد پرس استرالیا گفته است این دختران همه به خاطر دوباره با هم بازی کردن هیجانی می باشند. او افزود آنها همه می خواستند که با هم باشند تا به گفته او به طالبان نشان بدهند که کشورشان را گرفتند، ولی حق آنها را برای اشتراک در ورزش و علاقه آنها را برای ادامه دادن حرفه ورزشیشان در جامعه جهانی سلب کردن نمی توانند. کریک فاستر، سابق کاپیتان تیم فوتبال استرالیا که در انتقال بازیکنان فوتبال کمک می کند، گفته است به میدان رفتن بازیکنان زن افغان بعد از ترک وطنشان یک پیام قوی را می رساند. به گفته او در انتقال این بازیکنان مردمان و سازمانهای بزرگ نقش داشتند و زمینه را برای فرار شجاعانه این افراد فراهم ساختند. اما افزود که رفتن آنها به میدان بازی یادآوری میکند که طالبان نتوانستند مانع دوام حرفه ورزشی جهانی آنها شوند. فاستر تاکید نمود که جامعه فوتبال به این عمل اجازه نخواهد داد. تیم فوتبال خانم های افغان در سال 2007 تشکیل شد و اولین بازی بین المللی خود را در سال 2010 علیه تیم نیپال انجام داد و در سال 2012 2-0 به مقابل قطر پیروز شد. با قدرت رسیدن طالبان و فرار بازیکنان این تیم سبب شد که آنها نتوانند در بازی‌های راهیابی به مسابقات جام زنان آسیا که در همین ماه در هند برگزار می‌شود اشتراک کنند. جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ می‌گوید اگر جهان به افغانستان کمک‌های اضطراری بشردوستانه را نرساند، جهان هم از بحران کنونی این کشور متاثر خواهد شد. کریم کونیک، معاون فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و رئیس عمومی جمعیت هلال احمر ترکیه، روز شنبه در یک نشست خبری در کابل همچنان گفت که کمک های بشر دوستانه ترکیه به ارزش 10 میلیون دلار در روزهای نزدیک به افغانستان خواهد رسید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کریم کونک، رئیس جمعیت هلال احمر ترکیه و معاون فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، در سفر 3 روزه خود به کابل از جامعه جهانی خواست که کمک های بشردوستانه خود به افغانستان را شدت و دوام بخشد. آقای کونک که به منظور نظارت بر آمادگی های هلال احمر افغانستان و نهادهای دولتی طالبان پیش از تحویل دهی قطار کمک های بشردوستانه ترکیه به کابل آمده است، امروز شنبه در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت:
elimizi çabuk tutmazsak, acele etmezsek bu acıyı hızlı bir şekilde dinleyelim.
اگر جامعه جهانی به صورت اقدام نکند این مشکل چه به شکل مهاجرت و یا اشکال دیگر به کشورهای دیگر هم سرایت خواهد کرد.
Yansıyacaktır. Dolayısıyla bugün bu süreci erkenden müdahale ederek durdurabiliriz.
آقای کونک از جامعه جهانی خواست تا هر چه زودتر کمک‌های بشردوستانه خود را به افراد فقیر، بیوه‌های، یتیمان و بیکاران در افغانستان برساند. این مقام غیردولتی کشور ترکیه از رسیدن محموله کمک‌های بشردوستانه کشورش به ارزش 10 میلیون دلار در روزهای نزدیک خبر داد که توسط ریل به نام نیکی به افغانستان خواهد رسید. این مقام کشور ترکیه همچنین اطمینان داد که پس از این هم کمک‌های خود را در بخش‌های مختلف برای افغانان ادامه خواهند داد.
هم قزلار olarak bizlerin hem Türkiye'deki faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının
بعد از این به عنوان موسسه غیر دولتی سرمیاشت کشور ترکیه در بخش‌های آموزش، خدمات صحی، سرپناه و گذراندن سختی‌های زمستان کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان را ادامه می‌دهیم.
طالبان تا حال در این باره چیزی نگفتند، اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان دو روز پیش در صحبت با رادیو آزادی از همکاری تمامی کشورهایی که اخیراً به افغانستان کمک کردند استقبال کرد. نگرانی معاون فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و رئیس هلال احمر ترکیه در حالی مطرح می شود که پس از حاکمیت طالبان بانک جهانی و آمریکا دارایی های افغانستان را منجمد کردند و به همین دلیل این کشور با بحران اقتصادی روبرو شد.
روز یک شنبه ششم ماه فوریه از دوره سلطنت ملکه الیزابت در بریتانیا 70 سال پوره می شود. قبل از این در تاریخ هزار ساله بریتانیا هیچ پادشاه 7 دهه سلطنت نکرده بود. در دیگر کشورهای جهان هم شاید شمار معدودی از پادشاهان باشند که 70 سال سلطنت کردند. الیزابت 95 ساله نه تنها ملکه بریتانیا است، بلکه بعد از مرگ پدرش جورج ششم پادشاه بریتانیا ملکه کانادا، استرالیا و نیوزیلند نیز می باشد. ملکه الیزابت از تولد ولیعهد نبود، اما چون کاکایش ادوارد هشتم به خاطر ازدواج با یک خانم طلاق شده حقوق ولیعهدی خود را از دست داد، الیزابت جانشین پدر خود شد. الیزابت در جریان سفر بین المللی در کینیا بود که پدرش وفات کرد و شوهر الیزابت به همسر خود این خبر را رساند. الیزابت در سالهای 92 زندگیش هنوز هم وظایف رسمی را به جا می آورد. یکی از پادشاهان دیگری که مدت طولانی سلطنت کرد محمد زاهدشاه پادشاه فقید افغانستان است که 40 سال سلطنت کرد. او در 8 ماه نوامبر سال 1933 وقتی که پدرش محمد نادرشاه کشته شد به سن 19 سالگی بر تخت نشست و در 26 ماه سرطان سال 1352 هجری شمسی که مطابق با سال 1973 میلادی می باشد در یک کودتای سفید توسط پسر کاکایش محمد داوود خان برکنار شد. در بریتانیا ملکه صلاحیت اجرایی ندارد، بلکه این مقام بیشتر صبغه سمبولیک دارد.
پیام ها و نظریات شما
بنده از ولایت فارس ویروس کرونا بیخیش آوج خود را سیده حکومت جلوگیری نمیکنه، همه جا را گرفته است. چرا امرا چیش نمیگیره جلوگیری نمیکنه، همه جا را گرفته است. باید که حکومت را چی کنه؟ چیز نیست، همه مردم ها زحمت انداخته است. تقریب من نمیم ولایت خود از جهانی جهانی فرسته از این رو میگه اشکاره کنم اگر کل فاضی دولت را اونی گرفتار شده میره چرا میتون جدی که تزیر رفتار نمیکنم بلاخره چی ماش نه نان نه او نه امیر خیلی که در دفعه را زما بودیم.
از اول سوالی زاری هست مولایت بل این کمک هایی که دولتی می آید در غربا نمی رسه، کل زورمنده می خوره، نماینده و جلو هیچ کس جلو قارنده گرفته نمی تانه، با گوش مجاید صاحبا برسان، ایتر خیانت ایتر دزدی هیچ وقت ما ندیده بودم. چی گب است چی چه بلا هست این ولسوالی زاره کماندان رو برده بود باز یلا کرد در کمک ها می آید غریبا در نمی رسد در کلن در مزورمند ها می خورد چه رقم که بست از یتر باشه اصلا کمک خارجی در زاره ولسوالی زاره نه یا غریب آدم نرسه چی کنه ایرا آورده
شادی آزادی من یک پیام داشتم به خاطر که مردم افغانستان آقا بیچاره شده مگی ماجر شده اون دختر از مکتب از پنتون از ماندن ماش ندارن مشکلات در افغانستان به حد بیاندازی از سرنوشت نداره
پیام شما نظر شماست
در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی از همراهیتان سپاس فردا هفت صبح با مطالب تازه برمیگردیم سر ساعت هفت شب یعنی تا لحظات بعد روی همین موج‌ها نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید شب بخیر خدا نگهدار